ایران را بشنوید.
ایران ما، حرکت به سوی ایران آباد و اسلامی،
آنجا که عشق و زندگی موج می‌زنند.
حق انتخاب من را هاست
می‌دارم. بی قلب تو خلیج فارس و هرمون، سینه به سینه سلسل کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز.
حضور کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
هموطنان عزیزم در سراسر کشور عزیز، پر از عشق و مهر و دوست داشتن، سلام. خوش اومدید برای شنیدن مجله رادیویی حضور از رادیو ایران. من زهرا محبوب به اتفاق تهیه کنندمون مریم هدیه‌لو، سید فاطمه شعار هماهنگی و آیتم سازمون، علی نوبخت تهیه کننده بخش طنز و فرید رشیدی گزارشگر و آیتم ساز میز مردم، امیر حسین راسخ کارشناس مجری در حضور خدمتتون هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. حضور یه برنامه رادیویی که میتونه شما رو دقایقی از هر جهت مشغول خودش کنه. همه ما کم و بیش با وظایف مجلس شورای اسلامی آشنا هستیم و در برنامه‌های گذشته هم راجع به این وظایف توضیحاتی رو تقدیمتون کردیم. نظارت و قانونگذاری دو وظیفه اصلی مجلس به عنوان قوه متفکر و ریلگذار کشوره. قوه‌ای که میتونه با ریلگذاری صحیح مسیر حرکت کشور رو به سمت و سوی موفقیت آمیزتری هدایت کنه. اما وظایف زیر مجموعه این دو وظیفه هم از اهمیت زیادی برخوردارن و میتونن با هم افزای دیگر قوا و دستگاه‌های کشور اتفاقات مهمی رو رقم بزنن. همیشه شنیدیم که مجلس قوی و کارآمد مظهر اقتدار ملیه و حالا این ویژگی در خارج از مرزهای کشور هم میتونه مؤثر و مثمر ثمر واقع بشه. با افزایش وابستگی متقابل بازیگران دولتی و غیر دولتی در نظام امنیت بین الملل و گسترش نقش آفرینی ساختارهای تقنینی در تأمین اولویت‌های دفاعی سیاست خارجی، وظایف و رسالت مجالس قانونگذاری در عرصه خارجی بیش از گذشته افزایش یافته. به نحوی که این مجالس نقش کاتالیزوری و تسهیل کنندگی رو در اجرای سیاست‌هایی همچون ظرفیت سازی امنیتی دفاعی، تنش صدایی، منطقه گرایی و اعتماد سازی ایفا می کنند. کتاب قانون رو ورق بزنیم و در مورد نقش مجلس در حوزه دیپلماسی و فعالیت های اون بیشتر بدونیم.
کتاب
قانون.
آنچه این روزها در مدار انتخاب می گذرد.
ورق می زنیم آنچه را که باید از قانون بدانیم.
تبرقی بر قانون انتخاب.
کتاب قانون.
سیاست خارجی هر کشور دارای دو هدف عمده تعقیب و تحقیق اهداف ملی و شناسایی و پیشگیری از تهدیدات خارجی علیه منافع و امنیت ملی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. اهداف ملی، منافع ملی و امنیت ملی مفاهیمی هستند که به کلیت نظام و کشور شامل ملت، سرزمین و حکومت مربوط می شود و همه ارکان نظام نسبت به آن مسئولیت و وظیفه دارند. مجلس قانونگذاری از جمله ارکانی است که دارای مسئولیت و وظایف است و نقش مهمتری نسبت به دیگر ارکان نظام در قبال نحوه تحقق اهداف ملی، منافع و امنیت ملی کشور دارد، زیرا مهمترین تصمیمات ملی در عرصه روابط خارجی که از سوی قوه مجریه اتخاذ می شود را مشروط و منوط به تصویب آن تصمیمات در مجلس می داند. به همین منظور نقش مجلس قانونگذاری در پیشگیری از خطای دولت‌ها در شرایط خاص یا خروج دولت‌ها از بحران و محصورات سیاسی تعهدآور برای کشور نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز بوده است، چون همه قراردادهایی که دولت در روابط خارجی منعقد می‌کند لازم است به تصویب مجالس قانون‌گذاری برسد تا برای کشورها تعهدآور باشد. دیپلماسی پارلمانی به مفهوم موازی‌کاری با دولت معنا نمی‌دهد، بلکه ظرفیت قانونی مبتنی بر وظیفه و مسئولیت نمایندگان ملت است. دکتر کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص دیپلماسی پارلمانی اینطور می‌گوید:
دیپلماسی پارلمانی معمولاً در دیپلماسی عمومی تعریف میشه و امروز نقش برجسته‌ای در داخل دنیا یافته است، به دلیل اینکه دیپلماسی پارلمانی برخلاف دیپلماسی رسمی خیلی در چارچوب حرکت نمی‌کنه و می‌تونه یه مقداری چارچوب‌های متداول و رسمی رو هم بشکنه، چون معمولاً نمایندگان مجلس هستن راحت‌تر با هم حرف می‌زنن. ما هم در جمهوری اسلامی ایران در چند سطح دیپلماسی پارلمانی رو پیگیری می‌کنیم. یکی سطح خود ریاست محترم مجلس است، سفرهایی که ایشون دارن، ارتباطات تلفنی که دارن، روابطی که با رؤسای مجالس کشورهای مختلف دارن. خب این دیپلماسی توسط ریاست محترم مجلس پیگیری میشه. سطح دوم در سطح گروه‌های دوستی است. خب ما گروه‌های دوستی پارلمانی با تعداد زیادی از کشورهای دنیا داریم که در قالب سفرهای متقابلی که انجام میشه این دیپلماسی پیگیری میشه. در سطح سوم استفاده از اتحادیه‌های بین‌المجالس جهانی و منطقه‌ای است، از جمله خود IPU که خب IPU امروز یک ظرفیت بسیار بزرگی است و به حمدالله ما الان در کمیته اجرایی IPU هم نماینده ایران رو داریم که برای اولین بار پس از انقلاب چنین اتفاقی افتاده. و از اون طرف ما گروه بین المجالس رو داریم که در IPU خیلی فعال هستن و از ظرفیت IPU تلاش میکنن بیشتر استفاده بکنن. بخش بعدی بین المجالس منطقه‌ای است، مثلا بین المجالس آسیایی که ما از بنیانگذارانش هستیم و نقشمون نقش جدی است، دبیرخانه‌اش هم فعلا در تهران است. بین المجالس اسلامی که اصلا بنیانگذارش جمهوری اسلامی ایران هست و دبیرخانه‌اش در جمهوری اسلامی ایران هست و یک ظرفیت بسیار بزرگی است که از اون ما داریم استفاده میکنیم. در کنار اون کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی هست که این هم به نظر من ظرفیت بسیار بزرگی است که به نوعی از اون استفاده میشد و همچنین سایر کمیسیون ها که در قالب ارتباط با مقامات متقابل کمیسیون های خودشون دارن، این هم یه ظرفیتی است. و همچنین ارتباطاتی که ما با پارلمان اروپا و مجموعه اتحادیه اروپا داریم، اینها ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی است که به نوعی در داخل جمهوری اسلامی ایران هم تعقیب میشه.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی با بیش از یک قرن تجربه پارلمانی در یک محیط امنیتی بی‌ثبات قرار گرفته. این امر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی با نهادهای اجرایی مرتبط با عرصه سیاست‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی و پارلمانی رو افزایش میده. خب ممنونم از همراهیتون تا به این لحظه. بریم نفسی تازه کنیم در مجلس نقلستون.
خب آقا یه نظرتون رو اعلام بفرمایید لطفا.
من موافقم.
یکی که کلن مخالفم.
نه موافقم.
ای حالا که اینجور شد بنده با این که مخالفم.
یعنی که موافقی، مبارک، پس تصویب شد همه با هم.
نقلستون.
با سلام خدمت همه شاعران عزیز و گرانمایه، خیلی خوش اومدید به محفل شعر نقلستان. قبل از شروع برنامه ها بنده میخواستم یک خبری رو به شما بدم که اونم اینه که برای آقای دکتر تخلص یک مسافرت خارجی پیش اومده که قصد داره به یکی از کشورهای همسایه بره و متاسفانه ما رو از نعمت حضورشون محروم میکنن ایشون. بنده از ایشون تقاضا دارم اگر صحبتی دارن بفرمایند. جناب آقای دکتر تخلص تشریف بیارید، تشویقشون کنید لطفاً.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت حضار. من خیلی وقت شاعران عزیز رو نمیگیرم و با قطع شعری با همه شما خداحافظی میکنم. میروم و سر حسرت به قفا مینگرم، خبر از پای ندارم که زمین میسپرم. میروم بیدل و بیار و یقین میدانم که من بیدل بیار نمرد سفرم.
به افتخار آقای دکتر تخلص که خیلی کوتاه و زیبا خداحافظی کردن. بفرمایید آقا جان. پرو نشده که بسه، بشین آقا. خب مثل که آقای روبایی زدن یه چیزی میخواستم بگم، بفرمایین.
بله بنده هم میخواستم یک پیشنهاد بدم با آقای دکتر تخلص.
جناب دکتر تخلص عزیز، شما که از شاعران معروف و گرانمایه کشورمون هستید، از این سفر استفاده کنید و از دیپلماسی شعر برای ترویج اشعار و ادبیات فارسی استفاده کنید.
ببخشید، دیپلماسی شعر چیه؟
میدونید که ما چند نوع دیپلماسی داریم؟
نه نمیدونم، شما بفرمایید.
نخند آقا، ای بابا، جلسه خیلی رسمی و مهمه.
بله، عرض میکردم، دیپلماسی گفتگو، همونطور که از اسمش معلومه در این نوع هی میرید و گفتگو میکنید. البته بعضی وقتها هم اونا میان و بازم هی گفتگو میکنید.
الان برای چی دارید میخندید شما ای بابا؟ گوش کنید لطفا.
دیپلماسی پارلمانی، در کنار دولت‌ها و نهادهای سیاسی بین‌المللی، پارلمان کشورها که ترکیبی از متخصصان رو داره، به ایفای نقش در توسعه روابط و حل چالش‌ها و مشکلات بین‌المللی و در قالب دیپلماسی پارلمانی خودنمایی می‌کنه. البته برای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی، باید برخی از ساختارها و فرایندهای سیاست‌گذاری باز تعریف و اصلاح بشه و بین دیپلماسی رسمی و پارلمانی همسویی و هماهنگی بیشتری وجود داشته باشه.
خیلی ممنون آقا، کافیه. اجازه بدید آقای دوبیتی مثل اینکه چیزی میخوان بگن. آقا بفرمایین.
بله، من میخواستم بگم ما از طریق همین دیپلماسی میتونیم این تحریمای ظالمانه رو دور بزنیم و خونسا کنیم. در این خصوص بنده شعری براتون میخونم که اگه مورد توجهتون قرار گرفت بنده رو تشویق کنیم. ای بابا آقا، بزن شعرمو بکنه بعدا تشویق کن. پیرنمو بیر کن آقا. دوستان، تحریم ها منتازه شد، شوخی مستکبران بیمزه شد، هرچه خندیدیم پروتر شدن، روبشان دادیم و خوشباور شدن، نفت ما را مفت ارزان میخرن، ما خود اینجا عز درمان میکنیم، خنده بر تحریم آنان میکنیم، ما کجا بازی به اینان باختیم، هم هواپیما و کشتی ساختیم، هرچه شد تحریم دورش میزنیم، ما به عالم شهره پیچاندنیم.
آقا جان، بالاخره نگفتین دیپلماسی شعر چیه که ما تا حالا نشنده بودیم.
بله، خواهش میکنم، اجازه بدید. چرا اینقدر عجله میکنید؟ در واقع دیپلماسی شعر و شاعری رویشیه در کنار سایر روشهایی که به اونا اشاره کردم. یعنی ما با استفاده از ابزارهای فرهنگی مانند شعر و ادبیات فارسی به معرفی و گسترش فرهنگ غنی فارسی میپردازیم.
بله، بسیار زیبا بود، متشکرم، تشویق کنید، عالیه. هم آقای دکتر تخلص، آقای دوبیتی، آقای ربایی زاده همه زحمت کشیدن. خب به این ترتیب نقلستان امروز هم تموم شد. با آرزوی موفقیت برای همتون. آقا بفرمایید.
نظر شما چیه؟ از نماینده هاتون در وجه دیپلماسی چه توقعاتی دارید؟ به پای میز مردم بریم و در این مورد با نظرات هموطنانمون شریک بشیم. در ضمن سهم شما مردم از همه بیشتره توی این حضور و اون حضور.
این میزمان مردمه،
لطفاً در حریم ما وارد نشوید.
ورود بیگانه ممنوع.
هر چه میخواهد دل تنگت بگیر.
خودمون حلش میکنه.
میز مردم. مردم
سلام، به میز مردم امشب خوش آمدید. در میز مردم امشبمون به صورت ویژه با مردم خوبمون در مورد عملکرد نمایندگان کشور عزیزمون ایران در عرصه های بین المللی صحبت خواهیم کرد. ما رو همراهی کنید. آقا میدونید نقش نماینده های شما در عرصه بین المللی چیه؟
هر جا توی هر زمینه ای و به خصوص توی جاهایی که به قول معروف قرار نمایندگی کنن کشور ما رو توی خارج از کشور، افرادی باشن که شأن و شخصیت ایرانی رو حفظ کنن.
اونا نماینده های ما هستن و رفتاری که ازشون دیده میشه بس داده میشه به تمام کشور، باید یه جوری باشه شأن شخصیت کشور حفظ بشه.
نماینده هم در عرصه بین المللی باید دیپلماسی قوی داشته باشن و بتونن حرف ایران رو در مجامع جهانی به کرسی بنشونن.
به نظر من تا جایی که میتونن باید وظیفه خودشون رو درست انجام بدن و اینو هیچ وقت فراموش نکنن که اونا نماینده یک ملت هستن و هر حرفی هر رفتاری در خارج از کشور بست پیدا میکنه به مردم یک کشور. این فکر کنم مسئولیت سنگینی اگه به این توجه داشته باشن.
سفرهای خارجی مسئولین و نماینده ها باید چه شکلی باشه؟
وقتی که یه مسئول، یه شخصی از طرف ایران قراره به عنوان یک مقام وارد یک کشوری میشه، هر چی اون اتفاقه در سطح بالایی برگزار بشه قطعا باعث آبروی ایران و باعث آبروی کشور من خواهد بود.
کم هزینه؟
این خوبه. خب
با تعداد کم هرچه ارزون‌تر بهتر.
در مسیر بهبود روابط بین ایران و کشورهای همسایه باشه
و دنیا
و دنیا و این سفرها باید برای کشورم دستاوردهای مثبتی داشته باشه.
هیئت همراه کم داشته باشن، به این فکر بکنن هزینه‌ای که میشه بیت الماله.
چه کاری رو باید دقیق انجام بدن؟
نمایندگی کشور من رو به نحو احسن انجام بدن.
خب بالاخره قاعدتا هم خاطر یه کاری رفتن دیگه، باید همون کارشون رو انجام بدن، بعدم کارشون تموم شد برگردن.
منافع جمهوری اسلامی و کشورمون رو هدف اصلیشون این باشه،
در جهت صلاح ملت.
شما از نماینده های خودتون در خارج از ایران چه انتظاراتی دارید؟
آدم های خوب درجه یک، شأن و شخصیت من ایرانی رو به یه شکل نشون بدن که باعث ابهت من بشن توی خارج از کشور.
پرچم رو ببرم بالا.
دقیقا من میخوام که این اتفاق بیفته.
ما از نماینده های انتظار داریم که صدای ملت ایران رو به گوش جهانیان برسونن و بتونن حقمون رو از کشورهای زورگو بگیرن،
شرایط کنونی کشور رو درک بکنن و در جهت رفع مشکلات مردم قدم بردارن.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهی شما شنوندگان عزیز با میز مردم امشب. انشالله که نمایندگان مجلس در تمامی عرصه ها مخصوصا در عرصه بین المللی باعث بشن کشورمون در قله های موفقیت دیده بشه. خدا حافظ.
مثل همیشه حرفای مردم از همه بهتره. دقیقا نگاهشون به مسائل رو در میز مردم و در مورد دیپلماسی پارلمانی گفتن. انشالله نامزدهای محترمی که میخوان به مجلس راه پیدا کنن حرفای این مردم خوب و خواسته هاشون رو اولویت اول بذارن. زنده باشین ملت خوب ایران.
ما با همین
انتخاب میکنیم،
حرکت میکنیم به سوی فردای ایران.
انتخاب میکنیم،
همه با هم انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم.
در بخش پایانی حضور میخواییم به اتفاق به کافه برنامه بریم و یه فنجون قهوه تلخ بنوشیم.
یک فنجان قهوه تلخ.
بیرو دروایسی،
حرف‌هایی از جنس دغدغه،
گپی شفاف،
یک فنجان قهوه تلخ.
من آروم آروم به داخل کافه برنامه حضور میرم و دارم از همینجا هم میبینم که آقای راسخ همکار خوبم و مهمونشون جناب آقای دکتر مرندی داخل کافه در حال صحبت در مورد همین مسئله، یعنی دیپلماسی پارلمانی هستن. فنجون قهوه برنامه ما در انتهای برنامه با حضور شما مردم حتما شیرین میشه. بفرمایید.
آقای مرندی، نگاهی که ما به مجلس داریم، یکی از موضوعاتی که شاید مردم نمیگن بهش فکر نمیکنن اما کمتر باش مواجهن، اینه که این مجلس در حوزه دیپلماسی، یعنی در خارج از مرزها، سیاست خارجی، تصمیماتی که اون زمینه گرفته میشه، چقدر میتونه دخیل باشه و جایگاه کشور رو به لحاظ بین‌المللی ارتقا بده. اونچه ما میبینیم اینه که مثلا در طول یه دوره مجلس، رئیس مجلس با هیئت پارلمانی سفر میکنه به یک کشور، یه توافقنامه‌ای امضا میشه، بعد رفت آمد های پارلمانی، هیئت های پارلمانی صورت میگیره. اما واقع مطلب اینه که ما تو این حوزه هیچ حرکتی یا تو مجلس نمیبینیم یا فقط تو یک کمیسیون خاص میبینیم. آیا مجلس میتونه کمک کنه به ارتقای جایگاه بین المللی کشور یا نه؟
نگاه کنید، مجلس دو تا کار ویژه داره طبق قانون اساسی، یکی کار ویژه قانونگذاری و دوم نظارت. در هر دو تای اینها میتونه به ارتقاء وضعیت کشور کمک کنه، یعنی قانون هایی که گذاشته میشه قانون های سنجیده، دقیق و درستی باشه، که الان ما قسمی از مشکلات مثلا نظام اداریمون یا حتی نظام قضاییمون برمیگرده به قوانینی که نقصی که در و درزهایی که در قوانین وجود داره. قسمش هم برمیگرده به نظارت که باید بر عملکرد دولت نظارت انجام بده و وزرا، رئیس جمهور، اینها کاملا تحت نظارت و اشراف مجلس باشن. اگر مجلس به وظایف خودش خوب عمل بکنه، قوه مجریه هم مجبور هستش که به وظیفه خودش خوب عمل بکنه.
خاطر شأن نظارتیش.
بله، شأن نظارتی.
الان این شأن نظارتی در حوزه دیپلماسی چطور دیده میشه؟
خب در حوزه دیپلماسی هم همین جور هست. من فکر میکنم که مجلس خوب عمل نمیکنه. حالا نه ضرورتا این مجلس. بله. مجلس های ما خوب عمل نمیکنه، یعنی این مجلس بیشتر.
یعنی کمیسیون های تخصصی؟
بله، مثلا بله. کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی و کلیت مجلس. این که خوب عمل نمیکنه. الان ما دستگاه دیپلماسی باید فعالتر از این باشه.
مردم دارن برنامه رو گوش میکنن آقای مرندی، الان گپی که من و شما داریم با هم میزنیم و خیلی گپ صمیمانه ای هم هست، در این حال سعی میکنیم صراحت هم به خرج بدیم در پرسش هایی که مطرح میشه، دارن برنامه رو گوش میکنن. با برنامه سلام علیکم بکنید و ادامه بدید.
خب من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. این ضعف متاسفانه وجود داره، یعنی ما شاهد این هستیم که در همه ادوار مجلس هم بوده، حالا بعضی موقع بیشتر بعضی موقع کمتر.
آقای مرندی، تو شرایطی که جنگ اقتصادی هستیم، مثلا سفرای ایران در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی یه جورایی سفیران اقتصادی ان و بایستی رایزنی کنن برای اینکه بتونن تعامل اقتصادی ایران رو با کشورهای دیگه عمیق‌تر کنن، اگه وجود نداره به وجود بیارن، اگر هست بهش عمق ببخشن. ما تو این حوزه هم نمی‌بینیم که نمایندگان مجلس از شأن نظارتشون استفاده کنن و اصلا بپرسن که واقعا سفیرای ما چقدر دیپلماسی اقتصادی رو پیشه خودشون می‌کنن تو شرایطی که الان جنگ اقتصادی داریم.
حالا این موضع قبل از اینکه نقص در قوه مقننه باشه، نقص در دستگاه دیپلماسیه.
خب
یعنی ما تا چند سال پیش اصلا معاونت اقتصادی در وزارت خارجه نداشتیم و یک امر ضروری بود، چون واقعا ما مثلا می‌بینیم با یک کشوری روابط خوب سیاسی نداریم ولی شریک اول اقتصادی ماست، یا و ما از اون دیپلماسی اقتصادی میتونیم علیه اون کشور استفاده کنیم یا در له کشورهایی که با ما همراهتر و هماهنگتر هستن استفاده کنیم و از اقتصاد خودمون رو ارتقا بدیم. این امر خیلی ضروری هست که اولا دستگاه دیپلماسی باید به اون بپردازه، ثانیاً هم به هر حال مجلس به عنوان دستگاه نظارتی باید پشت این قضیه باشه.
شکرم آقای مرندی، بد که نگذاشتید این برنامه.
خوب بود.
برنامه عنوانش یه فنجون قهوه تلخ بود. برنامه تلخ بود یا شیرین به نظر شما؟
هر دوش.
هر دوش. یعنی کجاش تلخ بود کجاش شیرین؟
خب حرف ها برخیش تلخه ولی
سوالای ما تلخ بود یا واقعیت های مربوط به مجلس تلخ بود؟
برخی واقعیت ها متاسفانه تلخه. خب قاعدتا سوالاتش هم تلخه دیگه.
بله.
ولی خب بالاخره باید پاسخ داد و پاسخ هایی که منطقی باشن، چه در برای رفع اون اشکالی که احیانا وجود نداره، چه برای به اصطلاح اصلاح وضعیت موجود. به هر حال ان شاءالله که شیرین بوده باشه.
به هر حال قهوه تلخش هم خوشمزه است های مرندی. به هر حال قهوه یکی از ویژگی‌هاش اینه که تلخیش خوشمزهش میکنه.
خب البته یک شیرینی هم آتیش میکنه.
آره دیگه.
آره.
چطور شیرینش کنی؟
همین دیگه، با انتخاب متعهدانه و مسئولانه.
بسیار خوب، ممنونم آقای مرندی. زنده باشید.
براتون از این افتخار. سلامت باشید.
مردم خوب ایران، خیلی دوستتون داریم، مخلص شما هم هستیم. اگه پیشنهادی راجع به برنامه حضور دارید به شماره پیامک 30900 بفرستید با رمز حضور، حتما میخونیم و اجراش میکنیم. مراقب همه خوبی هاتون باشید که به خدا کمیابند. شبتون خوش.
گام به گام، پر سرعت و پر تلاش قدم می‌گذاریم به سوی نور. به سوی افق، افقی روشن.
آینده‌ای پرشکوه، انتخابی آگاهانه. همراه هم، در کنار هم،
با هم. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک. با تاپ بشوییم.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن. کافیه امتحانش کنید. آوانگور ترمز تشریفاتی آلیس، آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. ادهی هستن که وقتی در موقعیتی قرار میگیرن که حالا مثلا از اموال و دارایی خودشون، حالا این دارایی به صورت پولی باشه یا چه میدونم اعتباری باشه، از دانشش باشه، معمولا بخل میورزن، خساست میکنن، اون هم با این انگیزه که اگر این رو ببخشیم کم میشه، یا اگر این دانشو به دیگران بدیم خب دست ما خالی میمونه. شاید از یک منظر درست دارن میگن، بله اگر شما پولی رو به کسی ببخشین از پولت کم میشه دیگه، یا اگر دانشی رو به کسی منتقل بکنی دیگه اون شخص ممکنه همرده شما قرار بگیره و دست شما خالی باشه، به تعبیر برای خودت رقیب تراشیدی. اما واقعا اینطوری نیست، به خاطر اینکه اگر دقت کرده باشید اصلا مسیر تمدن در جوامع بشری به همین نشر دانش و نشر سرمایه هاست. اولا اون بخلی که می‌ورزید به نفعتون نیست، یعنی به ضرر ماست، این صفت خوبی نیست، خساست و بخل ورزیدن. در ثانی این گردش اموال اتفاقا سودش به خود ما هم بر می‌گرده، حالا چه درباره دانشش باشه که نتیجه‌اش رو داریم می‌بینیم. اگر امروز شما در فضای مجازی و از طریق اینترنت می‌بینید این همه دانش رو دارن پخش می‌کنن، البته طبقه بندی شده است، یعنی لزوماً هر دانشی هم نیست، اما همین دانش عمومی خب باعث شده سطح زندگی‌ها رشد پیدا کنه، خیلی‌ها با افکار جدید آشنا بشن، ایده‌های جدید به ذهنشون برسه و ثمره اون دو مرتبه برگشته به بشریت. تعبیر قرآن در آیه 180 سوره مبارکه آل عمران اینه: ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیر لهم. اون کسایی که بخل می‌ورزن از اون چیزی که خداوند از فضلش به اونها داده، فکر نکنن که اگر مثلا بخل بورزن به نفعشونه، بل هو شر لهم، اتفاقا به ضررشونه. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. گردن و گریبان اینها روز قیامت میگیره که چرا شما این مسیر رو مسدود کردی، اجازه ندادی مسیر طبیعی خودش رو پیدا بکنه، چرا شما واسطه خیر نشدی. مثلا ما اینا رو نگه داریم، آیا میتونیم به تمام ازش استفاده کنیم؟ اینطوری نیست. ولله میراث السماوات والارض، همه اینها متعلق به خداونده، خدا میبینه ما چی کار داریم کنیم، با خبره. والله به ما تعملون خبیر. در هیچ موردی خصت نداشته باشیم. اگر دانشی داریم به دیگران بیاموزانیم، اگر پولی داریم از این سرمایه ما دیگران هم نفع ببرن، و اگر آبرویی داریم از این آبروی